ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در اثر انفجار امروز در ولسوالی سنگین هلمند 10 نفر کشته یا زخمی شدند. گزارش مستقیم در این مورد از منطقه داریم در آغاز برنامه، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در حمله در ولسوالی سنگین هلمند 38 غیر نظامی کشته و زخمی شده. در درگیری در غور 4 سرباز و 3 شورشی طالبان کشته شدند. پس از کشته شدن 4 مهاجم، حمله بر ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافت. مقام‌های محلی می‌گویند در حملات مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی سنگین هلمند 23 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند این را در خبرنامه امروز گفته است. در خبرنامه آمده که نخست چند راکت بر میله عنانوی در بازار کهنه ولسوالی سنگین اصابت کرد و بعد مواد انفجاری جا به جا شده در یک موتر منفجر شد. در خبرنامه آمده که 2 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. در خبرنامه همچنان می گوید که به خانه های مردم و مواشی آنها هم صدمه رسیده است. اما طالبان حکومت را مقصر دانسته است. هیچ کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را تا هنوز به دوش نگرفته. مقام‌های محلی می‌گویند در درگیری در ولایت غور 4 سرباز و 3 شورشی طالبان کشته شدند. محمد عارف عابر، سرپرست سخنگوی والی غور، به رادیو آزادی گفت درگیری پس از حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز این ولایت آغاز شد. و گفته عابر در این درگیری 2 سرباز دیگر زخمی شدند. او افزود که حمله طالبان پس از چند ساعت به عقب زده شد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از بیش از 733 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 271 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. این وزارت همچنان گفته که در شبانه روز گذشته 12 تن از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار رسمی در افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا در 5 ماه هود سال گذشته بیش از 31000 نفر به این ویروس مبتلا شدند، اما گفته می شود که ارقام واقعی شاید مبالغ بیشتر باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید با کشته شدن 4 مهاجم حمله جنگجویان به ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافته. پلیس میگوید مهاجمین 4 نفر بودند که پس از حدود 20 دقیقه درگیری با نیروهای خاص از پا در آمدند. در این برخورد 2 محافظ امنیتی و 1 مامور پلیس نیز کشته شدند. احمد چینو، عضو هیئت رهبری بازار سهام پاکستان، میگوید
حوالی ساعت 10 صبح امروز 4 تروریست کوشش کردند وارد ساختمان شوند. در مقابل در ورودی که روبروی شماست متوقف ساخته شده. ظاهرا سوار بر یک موتر تویوتا بودند. خیلی مجهز با اسلحه متنوع بودند، از جمله ماشیندار و انواع دیگر.
گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه در گذشته نیز مسئولیت حملات متعدد را به دوش گرفته بود. ایالات متحده آمریکا اردوی آزادی بخش بلوچ را سال گذشته در فهرست گروه‌های توریستی شامل کرد. در ایران 3 فعال محیط زیست هنگام کشته شدند که تلاش میکردند آتش سوزی را در ساحات کوهستانی مرزی در غرب ایران خاموش کنند. رسانه های ایران خبر دادند که مختار خاندانی، یاسین کریمی و بلال امینی دیروز یک شنبه در منطقه در ولایت کرمانشاه کشته شدند. مردم شهر پاوه، جایی که حادثه رخ داده، شب یک شنبه هنگام ورود جسد اجساد جانباختگان آتش سوزی به قربانیان ادای اعتراف کردند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع کنندگان شعار می‌دادند که شهید نمی‌مرد. پس از این جمشید محبتخانی رئیس اداره محافظت محیط زیست ایران به خبرگزاری مهر گفته معلوم نیست که این سه نفر در جریان خاموش کردن آتش کشته شدند و یا در نتیجه انفجار ماین جابجا شده دوران جنگ ایران و عراق. و جان باختگان کووید 19 در سراسر جهان دیروز یک شنبه از مرز 500 هزار گذشت و مبتلایان به این بیماری ویروسی هم به بیش از 10 میلیون نفر رسیده. دیروز موج از افزایش همگیری ویروس کرونا در جهان برخی کشورها را واداشت تا گام‌های را برای بازگشایی اقتصادیشان را دوباره بررسی کنند. سازمان صحی جهان یک روز دیگر را در افزایش موارد مثبت ویروس کرونا بی پیشینه خوانده است. این سازمان میگوید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت 189 هزار ثبت شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. در نتیجه انفجار امروز در ولسوالی سنگین هلمند 10 نفر کشته یا زخمی شدند. با آنکه وزارت خارجه آمریکا هدف از سفر جدید آقای خلیلزاد به منطقه را کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان قبل از آغاز گفتگو عنوان می‌کند، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گوید که بعد از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در قطر، خشونت در افغانستان کاهش نیافته است.
ملت اکثریت تمثیل کرده، سیاسی اجماع ترشاوی دیو فرد او لوری په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدر مرجع وي.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که معاون دوم و سه تن از آمران این بانک به اتهام فساد از وظایف برکنار شدند. و در رویدادهای جهان میشنویم که برخی اعضای کانگرس آمریکا از قصر سفید خواهان توضیحات درباره گزارش اخیر نیویورک تایمز شدند، گزارشی که در آن ادعا شد که استخبارات روسیه برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بودند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات هلمند میگویند در انفجار هنگام میله در ولسوالی سنگین چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را از لشکرگاه با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و بر شنونده عزیز. سلطان عزیز، چند دقیقه پیش یک خبرنامه از مقام ولایت هلمند دریافت کردیم که حاکی عزیز که در حدود 23 نفر از افراد ملکی که شامل این میله بودن با واسطه این انفجارها کشته شدن و گفتن که 15 نفر دیگرشان که اطفال هم شاملشان هستند زخم برداشتند. در این خبرنامه آمده است که این انفجارها ناشی از موتربم که نزدیک میله و در یک آپارتمان در یک خانه جور می شدن ناشی از انفجار این موتربم و همچنان از میزایل هایی که طالبان خواستن بالای اردوگاه ها و مراکز اردوی ملی فایر بکنن در این میله خوردن که این تلفات به مردم وارد کردن. در خبرنامه دقیقا ادعاهایی که مردم کردن که گویا میزایل و اوان از طرف اردوی ملی بالایشان شلیک شدن رد کردن و گفتن که این کار از طالبان. طالبان خود سب وقت گفته بودن که این میزایل ها از طرف اردوی ملی بالای مردم فایر شدن و تلفات وارد کردن.
از وضعیت زخمیان چه خبر؟ در گزارش قبلی شما گفته بودین یک ساعت پیش که زخمی ها به شفاخانه به لشکرگاه آورده شدند.
ما چند لحظه پیش با یکی از دکتر امرجنسی شهر لشکرگاه که نخواست روزت شفشا شوه صحبت کردم، گفتن که 21 زخمی را اینا دریافت کردن که 4 طفل وجود داره که یکشان رخصت شده و طفل دیگرشان همراه 21 نفر دیگر بیستر هستند. گفتن که وضعیت صحی کلشان خوب است و مریض جدی ندارن.
دایی صاحب، من اکثر دیدم از این واقعه درناک در بازار رخ داده، حتی گوسفندا و مواشی هم زخمی شده دیده میشه، حالت بسیار وحشتناک است. مردم خودشان چی میگه؟ نیروهای دولتی طالبا را ملامت میسازه و اونا دولت ملامت میسازه، مردم چشم دیدی خودشان چیست؟
ما با یکی از قربانیانی که هنوز خون از وجودشان جاری بود و نامشان احسان الله گفت صحبت کردم، گفت که ما تنها این پیجار را شنیدم و بعد از دیدم که اجساد انسان ها و همچنان از حیوان ها پرتاب بودن و صحنه پر از اجساد بود و همچنان خسارات دیگه که گفتن نزدیکا خانه ها و ایران بودن. گفت که ما خودم دقیقاً نمی‌فهمم که این میزایل یا انفجار و یا این حادثه چطور رخ داد، ولی یکی از تکسیوانای امبولانس امرجنسی شهر لشکرگاه که نخواست نامشان افشا شد با ما گفت که ما خودم دیدم که یک آوان آمد و در نزدیکی میله خورد و بعد سه تا دیگه شامد داخل، اما او دقیقا نگفت که یوان بود یا میزایل، از کدام طرف، از اردوی میلی یا از طرف طالب آمد. ولی این مثلا بعدا شاید معلوم شوه و افشا شوه که اصلا در این مثلا کی دخیل است و انتظارها ناشی از کی هستن.
سوال اخیری میست که دایی صاحب محترم، ولسوالی سنگین چقدر از مرکز لشکرگاه دور است؟
این ولسوالی تقریبا در حدود 70-75 کیلومتر از شهر لشکرگاه به طرف شمال دور است و مرکزش در حدود 2 سال میشه که امرای طالب است، ولی تقریبا 95-98% بعد از سال 2015 در تصرف طالب است و فعلا یک قرارگاه لیوای 2 مربوط کلوردوی 215 میوان که در هلمند موقعیت داره در این ولسوالی وجود داره و دیگر مناطق کلشان در دست طالب است. و یک چیز که نمانه، همین انفجارها که صورت گرفته و این تلفات وارد شده به مردم ملکی این منطقه در حدود 4 سال میشه که به تصرف طالب است.
بسیار زیاد تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه گزارش داد. مقامات محلی هلمند میگویند در انفجار امروز هنگام میله در ولسوالی سنگین 23 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با آغاز سفر جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به منطقه، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کار روی رهایی شماره دیگر از زندانیان طالبان ادامه دارد. دفتر شورای امنیت ملی میگوید یک تیم تکنیکی روی رهایی این زندانیان کار میکند. با آنکه وزارت خارجه امریکا هدف از سفر آقای خلیلزاد را کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان قبل از آغاز گفتگوی صلح میخواند، اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که پیش از امضای توافقنامه بعد از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خشونت کاهش نیافته است. کاهش خشونت یکی از بندهای این توافقنامه بوده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این شورا سرگرم کار برای آزادی زندانیان است که فهرستیان از سوی طالبان به حکومت افغانستان داده شده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که روند رهایی زندانان طالب هنوز هم ادامه دارد. آقای فیصل افزود که روند رهایی زندانان طالب به گونه دوامدار و پیش می رود، حال همین روند ادامه دارد و تیم تکنیکی روی رهایی زندانان و دیگر بخش ها کار می کند. حکومت افغانستان تا به حال بیش از 3500 زندانی گروه طالبان را آزاد کرده و طالبان هم بیش از 500 زندانی حکومت را از بند رها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از رهایی بقیه از زندانیان طالبان خبر می‌دهد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان، سفرش را به منظور گفتگو با کشورهای قطر، پاکستان و ازبکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد در این سفر بر اجرای تعهدات صورت گرفته پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان تاکید میکند که کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان بخش مهمی از تعهدات است. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از تشدید جنگ پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان انتقاد کرد. آقای حکمتیار افزود که نه تنها تلاشی برای صلح نشده بلکه فعالیت‌های خرابکارانه بیشتر شده است. رهبر حزب اسلامی خواستار آغاز هر چیز زودتر گفتگوهای صلح شد، اما قبل از آن بر ایجاد شورای همه‌جانبه تاکید کرد.
ملت اکثریت
شورای ایجاد شود که تمثیل کننده اکثریت ملت باشد، اجماع سیاسی را به همراه داشته باشد و در انحصار یک فرد یک گروه نباشد. این شورا باید مرجع مقتدر و نهایی برای تمام مسائل مهم ملی باشد، نه یک شورای شکلی و مشورتی. با گونه که هر دو طرف پیش از این روی آن توافق کردند، ما در شورای مصالحه اشتراک نمی کنیم.
این گونه نگرانی از موانع بر سر راه صلح در حالی مطرح می شود که در این اواخر حکومت افغانستان بارها طالبان را به عدم پابندی به تعهداتش متهم کرده است. از سوی دیگر طالبان می گوید که به هدف نشان دادن حسن نیتش برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان، روند رهایی زندانان حکومت افغانستان را ادامه داده و به تازگی 21 سرباز را در ولایت تخار رها کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که معاون دوم و سه تن از آمران این بانک به اتهام فساد از وظایف خود برکنار ساخته شدند. شریف الله شگیوال سخنگوی این بانک روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 4 مقام بلندپایه بانک مرکزی در 7 دوسیه فساد اداری به فساد متهم شدند و دوسیه های آنها به زودی به لوی سورنوالی فرستاده می شود. اما قسیم رحیمی معاون دوم سابق بانک مرکزی می گوید که برکناری وی از سوی اجمل احمدی خلاف قانون است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اقدام سرپرست بانک مرکزی افغانستان یا افغانستان بانک برای برکناری 4 مقام بلندپایه این بانک انتقادهایی را به دنبال داشته است. محمد قاسم رحیمی معاون دوم پیشین این بانک میگوید که اجمل احمدی سرپرست این بانک، او و یونس سادات آمر مالی و محاسبه بانک، عباسین مل آمر عمومی تدارکات، سمیع الله محال آمر پروژه بین المللی بانک را برکنار کرده است. آقای رحیمی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که سرپرست جدید بانک اتهام‌های بی‌پایه‌ای را علیه مسئولان برکنار شده مطرح کرده است. آقای رحیمی میگوید دیگر نمی‌خواهد به کار برگردد، اما تاکید می‌کند که خواهان عدالت و وضاحت است.
خواستی ما هم میسته که تای دوسیه‌ها به سارنوالی ارسال گردد و ما اونجا جواب های خودت بتیم. دیگه مهمی نیست که ما پس به بستای خود یا به چوکی های خود برگردیم، مهم است که ما امینام و عزت و شهرت ما که زیر سوال رفته، باید ما ای را پس حیاده حیثیت بکنیم.
از سوی دیگر وحید نوشیر معاون نخست برکنار شده این بانک دوشنبه در صفحه تویترش نوشت که با حکم شفاهی رئیس جمهور برای سپردن استعفانامه خود به بانک رفت، اما اجازه ورود نیافت. آقای نوشیر دیروز نوشته بود که از او خواسته شده که استعفا کند. اجمل احمدی روز 15 جوزا به سرپرستی بانک مرکزی تعیین شد. او کمتر از 20 روز پس از آغاز کارش 4 مقام ارشد این بانک را برکنار کرد. دیدبان شفافیت افغانستان تعیین آقای احمدی به سرپرستی این بانک و تلاش های برکناری کارمندان این بانک را پرسش برانگیز سیاسی و خلاف قانون می داند. ناصر تیموری پژوهشگر این نهاد به رادیو آزادی گفت که رئیس بانک مرکزی باید فردی غیر سیاسی باشد و کارکردش باید در راستای حفظ استقلال بانک باشد.
مطابق فقره 5 ماده 20 قانون در افغانستان بانک، برطرفی معاون و ناظر بانک در صورت میتونه انجام بشه که حق دفاع خود در محضر رئیس جمهور داشته باشن و برای معاون دوم در افغانستان بانک ای فرصت داده نشده و بناهن اصول اداری و قانون در افغانستان بانک در عرصه برکناری کارکنان در افغانستان بانک مد نظر گرفته نشده است.
آقای احمدی درباره برکناری معاون و سه کارمند ارشد این بانک در خبرنامه آنها را متهم به دست داشتن در فساد دانسته است. شریف الله شگیوال سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت که مقام های برکنار شده بر اساس تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برکنار شدند.
در افغانستان بانک دلی شورا ده
به اساس فیصله شورای عالی در افغانستان بانک مرجع عالی تصمیم گیری بانک مرکزی است. 4 کارمند بانک در 7 دوسیه فساد اداری به فساد متهم بودند، از وظایفشان برکنار و دوسیه هایشان جهت بررسی به اداره لوی سارنوالی فرستاده می شود.
اجمل احمدی پیش از این مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی و همچنین وزیر صنعت و تجارت بوده است. وقتی او وزیر تجارت بود هم انتقادهای علیه او مطرح شد، از جمله اینکه با کارمندان برخورد سلیقه‌ای میکرد و با زبانهای دری و پشتو آشنا نبوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تسهیلات تفریحی در افغانستان در مجموع کم است. حتی در شهرهای بزرگ محلات تفریحی کم است و در شهرهای متوسط و کوچک نیز محلات تفریحی بسیار کمتر. در شهر فیروزکوه مرکز غور تشکیلات، منابع و مقررات برای محلات تفریحی وجود دارد، اما محلات و تسهیلات تفریحی در آن بسیار محدود است. پارک‌های موجود به ویرانه می‌ماند. وضع محلات تفریحی کودکان از این هم ناگوارتر است. منصور خسرو از فیروزکوه گزارش می‌دهد.
فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان از جمله شهرهای کوچک به شمار می رود. در این شهر 6 پارک تفریحی وجود دارد، اما وضعیت مناسبی ندارد. برخی از مردم می گویند بیشتر این پارک ها به ویرانه می ماند و شهرداری به وضعیت محیط زیستی آن توجه نمی کند. تیمورشاه احمدی از این باشندگان می گوید:
شک نیست که وقتی ما به عنوان یکی از شهروندان کشور ادعای شهروندی را داریم، لازم است که حکومت در رسای مختلف یک سلسله امکانات و تسهیلات را به منظور یک زندگی بهتر، رفاه، آسوده تر در اختیار شهروندان به ویژه شهرنشینان باید قرار بده. طوری که به مشاهده رسیده است اخیراً برخی از پارک‌های تفریحی در داخل شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور وضعیت محیطیش، سرسبزیش خیلی خوشایند به نظر نمی‌رسد.
همچنان نورالله می‌گوید با آنکه شهرداری از مراجعین پارک‌ها پول می‌گیرد، هیچ خدماتی ارزه نمی کند.
وسایل و تجهیزاتی که در اون پارک است کاملا فرسوده شده و دست رفته. اون نهاد و اداره که مسئولیت این همه تجهیزات دارن اما توجه خاص نمی کنن. اون بعضی کسان که به خاطر سرگرمی در اون پارک ها حضور پیدا می کنن، اون پیاده های پارک ها، بر علاوه که با اینها برخورد صمیمانه و خوب نداره، از اینها در قبال گشت و گذارشون پیسه هم اخذ می کنن.
با گفته این باشندگان در بیشتر محلات سبز مربوط شهرداری به دلیل عدم یاویاری دیگر سبز نیست و درختان آنها خشکیده است. عبدالقادوس یایی از مسئولان شهرداری فیروزکوه به شهر انتقادها را رد می کند و می گوید که به وضعیت پارک ها همه روز رسیدگی می شود.
پارک های کوین وقت از جوی یاویاری می شود. یک چند وقت همی جوی چی پجلی خراب شده و همون وضعیت چند خراب بود. دیگه پارک های وردک ها که هست بیچار وضعیت چی خوب است که روز هفته سه مراتب ما دیگه اونار ما چی کردن پیشنهاد کردن همه مشغول شلر های داخل شهر آنها چی هم شده اینار ما ترمیم میکنیم.
این در حالی است که رئیس اداره محیط زیست ولایت غور برادی آزادی گفت که شهرداری به سرسبزی شهر کمتر توجه دارد. او افزود که مشکلات محلات تفریحی را با شهرداری در میان گذاشته اما توجهی نکرده است.
Российская Федерация неизменно
исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به تازگی گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد افغانستان خبرساز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً در توییتر این گزارش را جعلی خواند. نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که یک بخش از استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان انعام پیشنهاد کرده بود که نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان را هدف قرار دهند. اکنون برخی از اعضای کنگره آمریکا از قصر سفید خواستند که در این مورد توضیحات بدهد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
بعد از آن که روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات استخباراتی گزارش داد که واحد مخفی استخبارات نظامی که روسیه در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته با طالبان انعام پیشنهاد کرده بود، شماری از اعضای کنگره آمریکا خواهان معلومات بیشتر در مورد از سوی قصر سفید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر نیویورک تایمز را جعلی خوانده و آن را رد کرده است. لیز چینی یک عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا دیروز در صفحه توئترش نوشت اگر اتهامات وارد واقعیت داشته باشد، اعضای کنگره باید بدانند که چی کسی و چی وقت از موضوع آگاه شده بود. چینی نوشته است قصر سفید باید شرح دهد که چرا در این مورد بر رئیس جمهور و معاونش معلومات داده نشده است. نیویورک تایمز از قول مقامات استخباراتی ایالات متحده که نامهایشان افشا نشده گزارش داده که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه که در سوقست‌های سازمان یافته در اروپا و دیگر فعالیت‌ها دخیل است، سال گذشته در بدل آنچه که حملات موفقانه علیه قوای آمریکایی در افغانستان خوانده شده به جنگجویان وابسته با طالبان انعام پیشنهاد کرده بود. در گزارش از قول مقامات استخباراتی همچنان آمده که در این مورد بر رئیس جمهور ترامپ در ماه مارچ معلومات داده شده بود و اینکه اداره او هنوز در واکنش به این موضوع تصمیم نگرفته. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی در توییتر خود گفت که در این مورد هیچ اطلاعی ندارد. ترامپ نوشته هیچ کس به من، معاونم مایک پنس یا رئیس دفترم مارک میداوس در مورد حملات بر نیروهای ما در افغانستان از سوی روس‌ها معلومات نداده است. هر کس این را رد می کند، حملات زیاد بر ما صورت نگرفته است. قصر سفید و رئیس استخبارات ملی آمریکا نیز این گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. وزارت خارجه روسیه نیز موضوع را رد کرده است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم درست پیش در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرد. نیویورک تایمز دیروز معلومات اضافی را از قول منابع آگاه منتشر کرده گفت که کارمندان استخبارات آمریکا و قوای عملیات‌های خاص در افغانستان در ماه جنوری از موضوع وعده پرداخت انعام به جنگجویان وابسته با طالبان از سوی روسیه بر رؤسایشان معلومات داده بودند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز گفت در مورد این ارزیابی‌ها هیچ اطلاعی ندارد و خواهان اطلاع دهی در این باره به کنگره شد. او گفت این گزارش و انکار ترامپ ثبوت دیگر برای این واقعیت است که ترامپ به اتهاماتی که علیه پوتین وارد می‌شوند اعتنایی نمی‌کند. خانم پلوسی گفت ایجاب می کرد وقت رئیس جمهور آمریکا از موضوع اطلاع یافته بود، به جای انکار از چیزی که می دانسته باید خواهان جزئیات بیشتر در مورد می شد. پلوسی و ادم شیف رئیس کمیته که استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا این سوال را نیز مطرح کردند که اگر گزارش ها واقعیت داشته باشند پس چرا به رئیس جمهور اطلاع دادن نشده است؟ ادم شیف در توییترش نوشته اگر به ترامپ در این مورد معلومات داده شده باشد و باز هم او روسیه را اجازه ورود به G8 داده است، این کار بدتر بوده است. نیروهای ایالات متحده در افغانستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100